بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا مقاعدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أسكنم اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بس در روایت ششم از کنم باب معرفت الامام بود. در صدر این حدیث حضرت چهار مرتبه ای رو گفتن که اینها مترتبه بر همدیگه هستن و مقاماتی هستن که بر در طول همدیگه حاصل میشن: تسلیم و تصدیق و معرفت و صلاح. که کسی اگر بخواد جز صالحین باشه اون سه مقام رو باید طی کرده باشه. این نکته اول. حالا اینو انشاءالله بعدن بهش میپردازیم که مقام صلاح چیست و چرا مترتب است بر اون سه و بدون معرفت و تصدیق و تسلیم مقام صلاح حاصل میشه. صالحین کسانی هستند که وادی تسلیم و تصدیق و معرفت رو پشت سر گذاشتن، حالا کأنه اهل عمل صالح هم هستن بعد از این سه مقام. حالا چه چیزی باید زمینه بشود به این سه مقام تا مقام صلاح حاصل بشه اینجا بیان نشده. کأنه بعید نیست مقصود مثلا عمل صالح یکی از ارکانش باشه. کسی که در مقام تسلیم و تصدیق و معرفت اعمال صالح هم انجام بده، یکی از ارکان رسیدن به مقام صلاحه. حالا در این روایت نیامده که چه چیزی باید زمینه بشه به معرفت تا مقام صلاح حاصل بشه، ولی صالحین که عرض کردم این مقام فوق‌العاده است که خدای متعال وقتی میخواد نام ببره اینا رو کنار انبیا نام میبره: اولا که من مع صدیقین و شهدا و صالحین، درست مع نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این مقام صالحین که بر انبیای اولوالعزم مثل است ابراهیم علی نبینا و علی علیه السلام در قرآن تطبیق شده، این چه مقامی، چه اضافه‌ای بر معرفت داره؟ بعید نیست یکی از اضافاتش حتما عمل باشه. عنایت فرمودین. بله نمیه تردیم. بله. بعد تصدیق، یعنی تا کسی تسلیم نشه امکان این که بتونه خود خدای متعال رو تصدیق کنه، یا اینم متعلقش سک نشده که تسلیم و تصدیق و معرفت و مثلا صلاح نسبت به چیها، پیداست متعلقش خدای متعال و رسول و امام. پس پیداست اون معرفت، معرفت بالاتری، اون اونی که مقدمه تسلیمه اونو ازش تعبیر به معرفت نکردن اینجا. عنایت فرمودین. اونی که مقدمه است این معرفتی که بعد حاصل میشه نیست، این معرفت معرفتی است که نتیجه تصدیقه. اگر کسی تصدیقی کرد، حالا اون معرفتی که صنع خداست به قلبش عطا میشه، حالا میتونه قبول معرفت کنه. که انه انوار معرفت و قبول معرفت که فعل ماست، این بعد از وادی تسلیمه. یه معرفت ابتدایی هست که این روایت او رو معرفت به حساب نیورده. ممکنه بگید تسلیم که بدون هیچ شناختی از امام که امکان نداردم تسلیم امام، بدون هیچ شناختی از رسول، این درستم هست. واقعا پیامبری آمده با معجزه نبوتش اثبات شده، به همین اندازه میدونن که او دستی بر عالم غیب داره، مأمور الهی است. اما اینکه حالا رو بشناسن که او کیست، این آدمی که از عالم غیب آمده و حلقه اتصال عالم غیب و عالم ماست و معرفت او رو ما رو سیر میده در مقام معرفت الله، این چیزی است که بعد از تسلیم و تصدیق حاصل میشه. لذا پیداست این معرفت غیر از اون ادراک اولیه است که اصلا اینجا هم ازش تعبیر معرفت نشده در این روایت. نهاد میفهمد. اونو فرمایشتون درسته. تسلیم ابتدایی به نبی اکرم یا به امام بدون هیچ گونه شناختی از امام که ممکن نیست. ولی او معرفت به حساب نیامده اینجا. یه امر دیگری است. بعد در مقام اتمام حجت یه درکی پیدا میشه. این مقدمه است. حالا آدم باید تازه اقدام کنه. اقدام از تسلیم شروع میشه. تسلیم هم باید برسه به جایی که همه قوای انسان مراتبی داره. بعد از تسلیمه که انسان بتونه که انه او تصدیق کنه، و الا تا انسان تسلیم نیست، در واقع قوای خودش و قلب خودش رو تسلیم نکرده، حکم او رو به هیچ وجه نمیتونه تصدیق کنه. تصدیق وقتی اتفاق میفته که میزان وجود انسان خود امام و رسول و خدای متعال باشن. ولی اگر تعلقی در انسان هست به غیر و خودشو تسلیم نکرده در مقابل فرمان، تصدیقم نمیتونه کنه که این موانعی که در انسان هست انسانو به ریب و شک میرسونه، تصدیق نمیرسه انسان. حالا اون بحث دیگریه دیگه. بعید نیست این قاعده کلی هم باشه که هر کسی میخواد سیر بکنه باید تسلیم و تصدیق رو داشته باشه. انواد میفهمید اینطور نیست که، این قواعد کلیه. هر کسی اگر بخواد برسه باید تسلیم بشه. اگر کسی تسلیم نشد به تصدیق نمیرسه، به معرفت نمیرسه، اینا رو تینکه جز صالحین نمیشه. حالا انشاءالله عرض کردم این یه بحثیه که خود تسلیم و تصدیق و صلاح و معرفت و صلاح اینا مقاماتی دارن هر کدوم دیگه، ولی منافات نداره در این که هر کدوم مقاماتی دارن. مثل اون روایت که میفهمد که اعلی درجه زهد ادنا درجه الیقین، تا وادی زهد و پشت سر نگذاری اصلا وارد وادی یقین نمیشی. بنات فهمیدید اعلی درجه الیقین ادنا درجه رضا، تا مقامات یقین و پشت سر نگذاری اصلا وارد وادی رضا نمیشی. در اینه که خود رضا مقاماتی داره، یقین مقام و مدارجی داره و زهد هم مدارجی داره. اینجا هم بعید نیست همین باشه، نه اینکه ما نسبی معنا کنیم. حالا میشم همون بحثی است که بعد پهن کنیم که آیا هر مرتبه ای از تسلیم مقدمه مرتبه ای از تصدیق و مرتبه ای از تصدیق مقدمه مرتبه ای از معرفت و مرتبه ای از معرفت مقدمه مرتبه ای از صلاح، یا نه باید وادی تسلیم رو پشت سر بگذاری تازه وارد تصدیق، وادی تصدیق شروع میشه. وادی تصدیق رو پشت سر بگذاری وادی معرفت شروع میشه. کدام یکی از این دوتا سینو بعد انشاءالله بررسی میکنیم. یه آثاری هم داره دیگه. همینطور هم که فرمودن بعید نیستن یه قاعده عامی باشه، نکم لا تکون. نمیشه، هیچ کس نمیتونه به مقام صلاح برسه لو اینکه چهار مقام رو پشت سر بگذاره. همین رو داشتم عرض میکردم دیگه. بالاخره از این روایت استفاده یه ترتب میشه، لا تکونو حتی، عنایت میکنید از این استفاده میشه تا تسلیم نشی به تصدیق. اما عرض کردم این دو احتماله. یک احتمال این است که اینو اینجوری معنا کنیم هر مقامی از تسلیم منتهی به مقامی از تصدیق میشه. ممکنه کسی در درجه اول تسلیم و تصدیق و معرفت و صلاح باشه، یا نه اینجوری نیست، مثل اون روایته که اعلی درجه زهد ادنا درجه الیقین. چجوری باید معنا بشه؟ اصلا وادی زهد رو با همه مقاماتش تو پشت سر نگذاشتی مشاهده ملکوت و سیر در وادی یقین حاصل نمیشه، چون یقین سیر در وادی ملکوت دیگه. اصلا تا زهد کامل حاصل نشه کسی راه به وادی ملکوت پیدا نمیکنه که وادی یقینه. اونایی که از یقین نیستی که تجزم و استدلال اینا یقین نیست، یقین مقدمش زهد کامله. این حالا بعد بحث بکنیم این رو. همین رو بعد بحث میشه، اینو بحث میکنیم بعد. بحث جدی هم هست که تسلیم اصلا، چون میدونید آقایون اینا رو هر کدوم براش مقاماتی که مثلا اسلام رو دیدید، اسلام اصغر و اکبر و اعظم و این مراتبی که گفتن، ببینیم چجوری با روایت هم میشه این حرف رو زد. واقعا اسلام این درجات داره، این درجات اون وقت نسبتش با تصدیق چیه؟ هر درجه ای از تسلیم درجه ای از تصدیق رو میاره. آدم اگه در یه منزلتی تسلیم شد نسبت به نبی اکرم، یه تصدیق هایی هم پیدا میکنه، یا نه اصلا تصدیق الرسول چیزی بالاتر از ایناست. بعد کاملا قلبتو آرام کنی، وقتی قلبتو آرام کردی حالا مقام تصدیق ممکنه بر انسان حاصل بشه. هر چی میگه صدق او رو شما تایید میکنید، عنایت میفرمایید. این همونه که عرض کردم دیگه. که چی؟ بله، یعنی میخواد بگه تسلیم مقدمه تصدیق دیگه، از اون طرف دیگه تسلیم مقدم. میگه شما صالح نمیشید تا این که، حتی یعنی این دیگه، مگر این که معرفت پیدا کنید. معرفت پیدا نمی‌کنید مگر اینکه تسلیم تصدیق کنید، تصدیق نمی‌کنید مگر اینکه تسلیم بشید. ظاهرش ترتب از اون طرفه، ترتب هم از این رو باید استفاده میشه. ترتبی است دیگه. حالا این ترس کردم ترتبی ترتب مطلقه یا نه، ناظر به اینه که بالاخره درجات تسلیم مقدمه بر درجات ایمانه، درجات ایمان بر معرفت، معرفت بر ولو اینکه هر کدوم درجاتی دارن، لازم نیست همه درجات تسلیم و صدق کنی تا به اولین درجه برسی. اینو باید بحث کنیم، این با هر دو میسازه. این روایت دلسان خاصی نداره ولی میفهم نشون میده که ترتب است، ترتبم اینجوری است، مقامات اینجوری مترتبه بر هم دیگه هستن. بله شما عرض کردم اینجوری معنا میفرمایید که اینا ترتب دارن اما ترتب مطلق نیست، شروع از تسلیمه اما هر مرتبه از تسلیم به دنبالش مرتبه از تصدیق میاد، لازم نیست در تسلیم به کمال برسی تا وارد وادی تصدیق. اینجوری معنا میفرمایید دیگه؟ بله، یعنی ترتب هست منتها ترتب نسبی، حالا به تعبیر غیر دقیق اینجوری میفرمایید. عرض کردم دو احتمال در این است، از خود این روایت ابتدا نمیشه استظهار کنی کدوم یکی از این دوتاست، با هر دو سازگاره، صرفا یه ترتب در مقامات رو داره توضیح میده. مقام صلاح مترتب بر سه مقام دیگه است. حالا ممکنه بگید صلاح درجاتی داره، اولین درجهش مترتب بر اولین درجه اون سه مقام قبلی است، آخرین درجهش هم مترتب بر آخرین درجه مقامات قبلی است. ممکنه از جور دیگه معنا کنید، از خود این حدیث ابتدا اون معلوم نمیشه. اینم که مقام تصدیق چیست، تسلیم چیست، معرفت چیست، صلاح چیست، اینم این رو باید بیان نفرموده، فقط یه ترتبی داره بیان میکنه. حالا بعد عرض میکنم چون عمود روایت عمودیست تو این، در این روایت میخواد بگه عمل بدون معرفت امام به درد نمیخوره، با ریاضت و زحمت کسی به جایی نمیرسه. به نظرم این عمود اصلی این روایت اینه، در روایت قبلی بیشتر میخواست بگه بدون معرفت امام معرفت الله حاصل نمیشه، اینجا عمود این روایت بیشتر اینه که بدون معرفت الامام، بدون عرض کنم معرفت الامام و اینا عمل فایده ای نداره. لذا مثلا که نو میخواد بگه عمل صالح به مقامی برسی که اهل عمل صالح بشی یا جز صالحین بشی، این معرفت الامام میخواد، تسلیم الامام میخواد. حالا اینو عمود اصلی روایت رو بعد بحث کنیم دیگه. بعد حضرت وارد چند تا آیه شدن که یکیش عرض کنم این آیه مبارکه سوره طه بود که انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی، که اجمالا روایت زیلش رو خوندیم. 5-6 تا آیه دیگه حضرت بهش تمسک کردن، این آیات رو بخونیم بعدم سیاق ها رو ببینیم بعدم سیاق کلی روایت. مفهوم ابوابون اربعه، بله بله، ابوابون اربعه، 4 تا بابی که گفتن، بعضی گفتن مقصود همین 4 بابی است که قبلا گفته شد و ولی بیشتر تطبیق داره با آیه بعد، با همین آیه مبارک سوره طه. اینو عرض کردیم. بله. بله. این ظاهرش همین است که ناظر به همین آیه، اصلا این آیاتی که حضرت دارن ذکر میکنن همون شروطو دارن ذکر میکنن دیگه. بله. حالا اون رو بحث میکنه که این عهدها چیا هستن، این عهدها چیا هستن که خدا علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدش، این عهد کجا خدا از ما، خدای متعال از ما گرفته، خدای متعال یه عهودی داره، عهداشو باید عمل بکنید. این عهدها در عالم زر هست، تو همین دنیا هم هست، یعنی اینطور نیست که عهد اونجا تمام شده، یعنی عهد ولایتو که از ما گرفتن اینطور نیست که تو عالم میثاق گرفتن، تو همین عالم این عهد هست، نقطه شروعشون عالمه. اینو باید بحث بکنیم که این عهود دیگه ما هم این حضرت میخوان این عهدایی که خدای متعال بیان گرفتن تو همین آیات بیان کنن فل جمله که خدای متعال چه چیزایی از ما میخواد. اینطور نیست که بگه عمل کنید، نه، عمل قیودی داره، شروطی داره. تا اینجا حدیثو تقریبا خوندیم، حالا اجازه بدید یه بار دیگه سریعا بخونیم. ابواب اربعه لا یصلح اولها الا باخرها، ضل اصحاب الثلاثه و طاوت ایم بعید. اینا 4 بابه که اولی بدون آخری حاصل نمیشه و اگر اولی بخواد به مرتبه صلاح برسه، یعنی فرض کنید اگر مثلا میگم اگر توبه بخواد توبه صالحی باشه، توبه صحیحی باشه، بدون اهتدا ممکن نیست. تونست کسی توبه کنه بگه توبه تمام شد، نه، توبه به مقام توبه صالحی نیست، توبه صحیحی نیست، الا اینکه کنارش اهتدا هم بیاد. مثلا اینا چهار باب هستن که لا یسلوها اولها الا با آخرها. این اول آخر هم همینطور که شارحین گفتن ممکنه آدم مطلق معنا کنه، بگه یعنی باب توبه به صلاح نمیرسد الا به اهتدا. ممکنه بس بگه نه، هر کدوم از اینا نسبت به بعدی اولا. توبه بدون عرض کنم ایمان، ایمان بدون عمل صالح، عمل صالح بدون اهتدا، اینجوری ممکنه معنا کنیم. بعید نیست همین باشه. اینطور نیست که توبه بدون اون سه تمام بشه. توبه دنبالش ایمان میخواد، ایمان عمل صالح میخواد، عمل صالح اهتدا میخواد. ایمان بدون عمل صالح و اهتدا نمیشه و همینطور. ممکنه این معنا مقصود بشه. اینا به هم متقومن. این چهار تا باب رو نمیشه از هم جدا کنی. لا یصلح اولها الا به آخرها. یعنی که لا یصلح احدها الا به آخرها. که انه اینجوری معنا کرده. مثل من مجلسی این معنا رو بیشتر میپسندن. که انه جای اولها بذاریم احدها. هیچ کنوم از اینا بدون دیگری تمام نمیشه. حالا تقریبا عرض کردم. نمیخوام بگم همین هست بیانشون.
این جواب سوال که شما مطرح فرمودید نمیشه صحبت کرد که فرمودید اینجا ما پیوستاری طلبات رو در نظر بگیریم یا به راحتن بعد بفرمایید که اصلی صلاح پیدا نمیکنه، صالح نمیشه مگر اینکه وقتی صالح شد میرسیم به تسکیر. یعنی اینو بگیم که این باید حتی کمالش تحقق پیدا بکنه تا تسکیر تحقق پیدا بکنه.
بله، پس کنم این اولا این که این ابواب اربعه ناظر به این صدر حدیثه یا ناظر به آیه است محل بحثه. به نظر میاد بیشتر به آیه تطبیق میکنه چون قرائنی که در کلام هست. نه اصلا این روایت من حدثم اینه که این روایت کامل نقل نشده، اناعت میکنید و قرائن داره که اون قرائن معید این. البته هر دو احتمال رو دادن شارحین، ولی این احتمال که این چهار ابواب چهار باب ناظر به آیه شریفه باشه احتمال قوی تری است، احتمال بیشتری داره. الان عرض میکنم دیگه. ظل اصحاب الثلاثه و طاهو تیهن بعیدا ان الله تبارک و تعالی لا یقبل الا العمل الصالح ولا یقبل الله الا الوفاء بالشروط والعهود. حالا این شروط و عهود چیست؟ از کجا شروع شده تو این عالم؟ اون شروط و عهود چجوری ادا میشه در عالم قبل؟ چی بوده؟ این الان بحثش نیست، شاید برگردیم. فمن وفا لله عز و جل به شرطهی و استعمل ما و صففی عهدهی نال ما اندهو و استکمل ما وعده. وعده های الهی برای کسی به کمال میرسه که به شروط وفا بکنه. ان الله تبارک و تعالی اخبر العباده به طرق الهدا و شرع لهم فیها المنار و اخبرهم کیفه یسلکون فقال. بعید نیست این دیگه داره همونو توضیح میده دیگه. فقال که فهمود تاهوتیهن بعیدا، چون در این آیه شریفه که حضرت بعد میارن سه مقام هست که توبه و ایمان و عمل صالح، بعد اهتداه. کسی به مقام اهتدا نرسه در حیرته. این که تیه رو فرمودن کسی اون سه مقام رو داشته باشه در وادی تیه بدون چارم، ظاهرش همین سه مقامی است که توبه و ایمان و عمل صالح قبل از اهتدا. ظاهرش به این آیه میخوره. لذا قرینه این صدر و ذیل اینه. خب شما کارو دارید پیچیده‌تر میکنید. خود این چهار تا هنوز به تنهایی معناش روشن نشده. میخواد این چهار تا مقام رو به اون چهار تا مقام، مثل بعضی دوستان ما که ماتریس درست میکنن، شما دارید ماتریسیش میکنید، چهار در چهار ضرب میکنید. حالا فعلا خود اینا تک به تک معنا بشه، شما میفهمید نسبت عرض کنم توبه و ایمان و عمل صالح و اهتدا با تسلیم و تصدیق و تصدیق و معرفت چیست؟ تصدیق و معرفت و صلاح. باید نسبت بر این خیلی واضح نیست که بگیم توبه یعنی مقام تسلیم، معلوم نیست، راحت نمیشه اینجوری. نسبتی حتما دارن با هم. توبه نسبتی هم حتما با معرفت داره، نسبتی هم با صلاح داره. ولی این که شما یک به یک اینا رو با هم دیگه به اصطلاح نسبت بدید خیلی واضح نیست که بگین چهار مقام همون چهار مقامه، این ترتب همون ترتبه، از موضوعیت میفته عناوین این آیه شریف. علایل نهایت بکنید این آیات رو یه بار بخونیم که من تلقی بینه عمود این روایت اینه که رو عمل بیشتر یا عمل شرط داره. شما اگه شروط عمل نداشته باشید عمل به درد نمیخوره. اقدام و عمل و اینا با شروط و عهودی که خدای متعال از ما خواسته به درد میخوره. اینجا عملا صالحن اینجا رو میفرمایید؟ الا العمل صالح. بله عمل این ممکنه الف لام جنس باشه. عمل باید که چی؟ از کرم اون دیگه وصف و موصوف دیگه عملی که عملی است که وصفش صلاحه العمل الصالح. شما میتونید که یعنی شما میخواید بگید موصوف نمیتونه معرفه باشه؟ مضاف الیه معمولا معرفه نمیاد ولی موصوف معرفه گاهی میاد. اینطوری یادم خب دیگه العمل الصالح. نه العمل الصالح نگیرید، عمل الصالحه بگیرید دیگه. نه عمل صالح الا العمل الصالح. از کدم میشه اشکال نداره که شما صالح رو هم بگید عمل شخصی که صالح. مثل اینکه فرض بکنید در داستان حضرت نوح انه عمل غیر صالح که ظاهرش وصف و موصوفه، بعضی گفتن که مثلا انه عمل غیر صالح بوده، مثلا اینطوری، یعنی اختلاف. مثلا اون که نقل مشهوره به قرائت مشهوره همینه ها، عمل و غیر صالح. العمل الصالح یعنی عملی که وصفش صلاحه دیگه. ان الله لا يقبل الا العمل الصالح. بله عرض کردم هدایت از عالم بالا میاد، ما اهتدا میشیم. ما که خودمون نمیتونیم هدایت بر خودمون ایجاد بکنیم. نه پذیرش هدایته. نه اهتدا بیشتر پذیرشه دیگه، ظاهر اهتدا همینه. یعنی اون حقیقتی که با آدم عطا میشه انسان قبول کنه او رو. اهتدای دیگه، اهتدا. علایال نهایت بکنید. آیاتی تو این روایت در این روایت هست که آیات رو بخونیم. یکی انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدى. حضرت آیه بعدی که خوندن انما یتقبل الله من متقین. اینم باز عنایت کنید عمودش همینه که خدای متعال قبول نمیکنه دلا من المتقین، که این آیه مبارکه سوره مائده است دیگه، ظاهرا راجع به عمل هم هست. داستان عرض کنم خدمتتون آیه 27 مائده است. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيِ آدَمَ بِالْحَقِّ نَبَأَ ابْنَيِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. بنات فرمودین چاره کاری نیست که لأقتلنك، تو متقی بشو عملت قبول میشه، اینکه چیزی رو جا به جا نمیکن. بله بله احتمال داره ها که بگیم اونجا از صالح العمل من از صالح مقصود باشه، عمل کسی که صالح است. چی؟ یعنی شما خبرد العمل من از صالح، میگم احتمال است ولی ظاهرش این نیست. اب نداره که خدای متعال عمل صالح رو قبول میکند. عمل صالح هم از کسی است که خودش صالح باشه، لذا در اون روایت مقام صالحین رو مطرح کرد. اصلا صالحین هستن که عمل صالح دارن، کسی صالح نباشه عمل صالح نداره که. خدای متعال عمل صالح رو قبول میکنه. کی عمل صالح میتونه داشته باشه؟ کسی که از صالحین باشه. لذا لازم نیست برای اون حتما بگیم الا العمل الصالح، یعنی عمل امن الصالح، عمل شخص صالح. همینقدر که وصف و موصوف هم بگیریم خدای متعال عمل صالح رو قبول میکنه. بله
معنای عمل جوارح و جوانه بگیریم از این مطلب
بله. و شما عمل رو توسعه میدید، ولی عمل صالح غیر از خود شخص صالحه. بالاخره فعل غیر از حالا دو طرف است دیگه، تا آدم صالح هم نباشه عملش صالح نیست. آدمی که اشکال تو وجودش هست هر کاری کنید عملش گیر خودش، کلونی عمل و علا شاکلتی. بله ولی کلونی عمل و علا شاکلتی، لذا آدم باید شاکلش رو درست کنه، عملش درست. حالا اون یه بحث قیدی، اون رو دنبال نکنیم. علا آیال نهت کنید در این آیش، این آیاتی که آمده دومیش نه نمایه تقبل الله من المتقین، آیه نهت دارید چه به داستان از فرزندان است آدم، کاملا ناظر به عمل دیگه، قربانی کردن، یکی قبول شده دیگری قبول نشده، خدا میتونه بفهمد اونی که قبول میشه عمل متقینه. عمل اگه با تقوا نباشه، عمل انسان متقی، انما یتقبل الله من المتقین. متقین عرض کردیم اون کسانی هستن که در حدود الهی حرکت میکنن، از حدود الهی خارج نمیشن، حالا به تعبیر غلط از برنامه خدای متعال خارج نمیشن، از وادی ولایت الله خارج نمیشن. اونایی که در وادی ولایت الله سیر نمیکنن، اینا متقین نیستن. متقون اینا هستن دیگه، خیلی روشن که حالا آیات زیادی هم داریم، روایات آیات شیعتون هم المتقون، یا مثلا فرض کنید اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اصلا تقوا یعنی با صادقین در عالم راه رفتن، در طرح امام حرکت کردن. اینا واضحه. کسی اگر متقی بود، از امام فاصله نگرفت، از برنامه امام جدا نشد، وجودش هم بعد متقی بشه، نه اینکه اعمالش، خودش بعد در وادی باشه. ولی انسان که خودش از وادی بیرون بود، اعمالش هم از وادی بیرون میره، بخواهد یا نخواهد. انسانی که متقی است، هر عملی ازش صادر بشه این عمل مقبول الهی است، ولی عمل مقبول نیست. اینم که قبول نمیشه، نه از باب اینکه عملش خوبه میتونه و خدای متعال قبول نمیکنه. کسی که خودش در وادی تقوا نیست، عملش هم بیرون وادی تقوا است، لذا عمل مقبولی نیست اصلا. انما یتقبل الله من المتقین، این آدم وقتی جزو متقین میشه میتونه عملی انجام بده که مقبول درگاه الهی است. ولی آدم غیر متقی، کسی خودش از وادی تقوای الهی بیرونه، اعمالش هم بی تقواییه دیگه، اعمالش که دیگه تقوا نمیشه، اعمالش هم از وادی طرح الهی بیرونه. لذا هر انفاقی که انفاق نیست، انفاقی که در وادی طرح الهی باشه، لذا ما آمنو بالله و رسوله و انفقو، هر جهادی که جهاد نیست که، کسی اگر خودش بیرون از وادی تقواس، از وادی ولایت، عملش هم خارجه، لذا عمل نمیتواند عمل مقبولی باشه. مطلقه تقوای همه قوای انسان، متقی اونیست که تمام قواش وارد در وادی تقواس، فکرش، روحش، قلبش، همه قواش، این میشه متقی. متقین اونایی هستن که در وادی تقوا هستن. وادی تقوا وادی حدود الهی است. حدود الهی هم اهم از حدود احکامی است که باطنش میشه ولایت الله. ببینید اینا به عملم سرایت میکنه دیگه، یعنی طور نیست که مثلا تسلیم در مقام عمل معنا نداره. درسته که اصل تسلیم قلبی است، ولی ممکنه در مقام شروع هم آدم از عمل شروع کنه. من اینجا حرف گوش میدم، آرام آرام بحث وادی سیر قلبی و توجه به عوالم قلبی اصلا برای آدم پیدا میشه. انسان ابتداعا متوجه عوالم قلبی خودش نمیشه که حالا چی اونجا داره میگذره. علایال این متقین کسانی هستن که در وادی تقوا هستن، حدود الهی رعایت میکنن دیگه. حدود الهی هم اهم از احکام است و اعتقادات است و همه این حدود رو رعایت میکنن. کسی که اعتقاداتش فاسده که متقی نیست، اخلاقش فاسده متقی نیست، رفتارش هم فاسده متقی نیست. همه باید در چارچوب حدود الهی باشه. این حدود هم باطن دارن، باطنش ولایت الله. انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، فمود حرام در ظاهر قرآن همین حرام است، باطنش ولایت ائمه جوره. حلال در ظاهر قرآن همین حلال است، در باطنش ولایت ماست، یعنی باطن محللات ولایت الله. سرش هم الوهیته، اینا حدود الله هن. متقی کسی است که در حدود الوهیت الهی حرکت میکنه در عالم. قوانین الهی حدود الله هن، همه قوانین. بنابراین متقی اون کسی است که در حدود الله، در چارچوبه حدود الهی حرکت میکنه، یعنی در چارچوبه الوهیت، یعنی از وادی الوهیت خارج نمیشه، از بندگی خدا خارج نمیشه. این معناش هم عمل اگر از این آدم سر بزنه عمل مقبولیه، چون در وادی تقواست دیگه، عمل برای خداست. کسی که متقی نیست عملش برای بازی داره میکنه تو عالم دیگه، انفاقش هم برای یه کار دیگری است، به غرض دیگری است، این عمل نمیتونه مقبول درگاه خدای متعال واقع بشه. پس بنابراین حضرت که انمو دارن هشدار میدن دیگه، شرط قبولی عمل تقواست. حالا تقوا چیه؟ متقی کیست؟ اون بحث پردامنه ای دیگه. آیه دیگه که حضرت بیشتر از سکفر بودن در مقام، که آیه عرض کنم سوره مبارکه نوره، که دیگه آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، که اینم یک آیه است که حضرت بهش تمسک کردن، که میفرمان خدای متعال وصلت طاعته، وصلت عرض کنم وصل الله طاعت ولی امره به طاعت رسوله و طاعت رسوله به طاعته، خدای متعال این طاعت ها رو به هم وصل متصل کرده. حالا مقصود از این اتصال یا همین است که در این آیه شریفه آمده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یا نه در بنات بکنید، چون من اون مجلسی بیانی دارن میگن در این آیه شریف طاعت الامام به طاعت الرسول متصل شده. چرا؟ چون اصلا اطیعو دیگه بینش نیومده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اصلا یه اطاعته، یک اطاعت شده اطاعت الرسول و اطاعت اولی الامر. اینو به معنی عدم الفصل میشه بگیریم. اگر اینجوری بگیرید در این آیه طاعت الله به طاعت الرسول متصل نیست، اطیع الله و اطیع الرسول، ولی در آیات دیگه چرا؟ من یوت الله، من یوت الرسول فقط اطاع الله، اطیع الله و رسوله، در آیات دیگه داریم که با یک امر، امر به اطاعت الله و اطاعت الرسول شده. این وصله اگه مقصود این باشه در این آیه شریفه طاعت الامام به طاعت الرسول متصل، طاعت الرسول جدا شده. ولی بعید این باشه، همونطوری که خود مرحوم علیسی میگن، میخوان اینا رو خدای متعال اینا رو در یه سیاق آورده دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اطاعت رسول و اطاعت اولی الامر در سیاق اطاعت الله آمده، که انه اطاعت، این که تکرارم شده در اینجا، نکتهش اینه که اطاعت اصلی اطاعت اللهه، اون دو یک از یک جنسن. اینو میفهمید؟ یعنی اطاعت المخلوق در کنار اطاعت الخالق، این یه جنس دیگری است از اطاعت، ولی ادامه هموست. پس اطاعت کردید. حالا من تلقی مینه این ناظر به همین آیه شریفه است، معنی اتصالم این نیست که با یه امر بیان شده ورمان ببین اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در اینجا اطیعو تکرار شده بین اطاعت الله و اطاعت الرسول، اما بین اطاعت الرسول و امام تکرار نشده. این نکتش هم اینه که اصل اطاعت اطاعت الله، اطاعت الرسول و امام ادامه همون اطاعته. اینا فهمید؟ اینطور نیست که اطاعت دیگری باشه، کنار هم هم آمده. این ناظر به همینه دیگه. در بعضی از آیات هم لذا اصلا با یه امر آمده، اطیع الله، اطیع الله و رسوله، من یطع الرسول وقد اطاع الله. این علی حال این اتصالی که اینجا بیان شده در این آیه شریفه، که انه میخواد بیان کنه که این یک اطاعت بیشتر نیست. اینطور نیست که ما سه تا اطاعت داریم، اطاعت الله داریم، اطاعت الرسول داریم، اطاعت الامام داریم. اطاعت الرسول امام همون اطاعت الرسوله، اطاعت الرسول همون اطاعت الله، من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، یک طاعت بیشتر نیست. این دوتا جنسش هم یکیست، جنسش هم ادامه اطاعت الله هم هست. حضرت اینو میفرمان که وصل الله طاعت ولی امره به طاعت رسوله و طاعت رسوله به طاعت، فمن ترک طاعت ولات الامر لم یطع الله ولا رسوله. وقتی به هم متصل شدن یک طاعت بیشتر نیست، ترک یک طاعت ترک کل اون طاعته. کسی میخواد خدا رو اطاعت کنه باید رسول رو اطاعت کنه، اطاعت رسول به اطاعت الامام یکیه. اتفاقا در اینجا که فرقی نیست که، در اینجا بین اطاعت الله و اطاعت الرسول تکرار شده اطیعو، و الا نسبت به امام رسول اصلا تکرار نشده. نه ببین در رسول اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، برای رسول و امام با هم آورده. این یه داست دیگه، این یه داست، این حرفایی است که اثباتش به عهده مدعیش. آدم دو تا نقطه ببینه، نقشه بکشه، بگی همون نقشه است. نه، این نقطه رو ده، دو تا نقطه رو ده تا نقشه میشه باش بکشی. اتفاقا برعکس ممکنه کسی بگه چون جنس اطاعت الله اطاعت به ذاته و بعد این اطاعت باید اطاعتی باشه که تفویض شده، لذا این دوتا رو با یه عطی و آورده، عطی الله و عطی الرسول بوله، یه جنس طاعت اصلا. عطی الله و عطی الرسول بوله هم یه جنس طاعته، ولی اطاعت خدا یعنی به تعبیر دیگه اطاعت خدا اطاعت اصلی است، این دوتا ادامه اون اطاعته. اولر امر تا امر مستقل از امر اطاعت رسول نداره، یه عطی او آمده بر سر هر دو سن وصله. اتفاقا من اون مجلسی اول معنایی که میکنن هم میگم، یعنی وصله، میگم ببینید بین اطاعت رسول و اطاعت ما فاصله نشده، یه عطی اوست، عطی الله و عطی رسول اولر امر، یه اطاعته. لذا اگر اطاعت اولر امر نکردی، همون اطاعت اول یک امره، اون امر اطاعت نشده، نهت میکنه. وقت میمونن که خب عطی الله و عطی رسول چجوری معنا کنید؟ حضرت فرمودند و وصل طاعت رسولهی به طاعته. این کجاست؟ اینو یه آیه دیگه آوردن، من یوت رسول فقط اطاع الله. خب میگن در مجموع در قرآن طاعت رسول متصل به طاعت الله، طاعت الله متصل به طاعت رسوله. این دو تا اتصال از کجا میآورید؟ عطی الله، عطی رسول ولی الامر، پیوند اطاعت رسول به اطاعت الامر، به اطاعت الامام به اطاعت رسول، پیوند اطاعت الله به اطاعت رسول و اطاعت رسول به اطاعت الله، من یطع رسول فقط اطاع الله، یا اطیع الله و رسوله که یه اطیع اوست. ولی نه، ممکنه آدم خودشون هم بد توجه داشتن که نه، ممکنه اصلا این معنای اتصال نیست، اینو نمیخواد بفرماد، میخواد بفرماد اینا کنار هم که آمده یک حقیقت بیشتر نیست، حضرت دارن یه توضیحی میدن، میخوام بگن اینا رو سه چیز نبینید، از سوادی نبینید که ممکنه کسی مطیع الله باشه، خدا رو اطاعت کرده، رسولش رو اطاعت نمیکنه، رسولش رو اطاعت کرده، امام رو اطاعت نمیکنه. میگن اینطوری نیست، این سپه به هم پیوند خوردن، بلکه اصلا اطاعت کنید، اطاعت الله جز در اطاعت رسول و اطاعت امام تجسد پیدا نمیکنه. من میخوام خدا رو اطاعت کنم، چجوری اطاعت کنم؟ فرمود لا یباشرون ولا یباشرون، لا یلامسون ولا یلامسون، مگه ما میتونیم اطاعت کنیم؟ امر و نهی الهی به ما نمیتونه برسه که. اینی که حضرت تأکید دارن اتصال اینها به همه، میخوام بگن اصلا سوادی جدا نیست، بگید خدا فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، حالا مثلا عامه اطیع الله و اطیع الرسول رعایت کردن، اطاعت الامام رعایت نمیکنن، یا اصلا یه پیوسته، هیچ کدومش رعایت نمیشه بدون اطاعت الامام. درستم است دیگه، حضرت عرض کردم تأکید اینجا در مقام طاعت و عمل، میگن طاعت شرط داره، توبه و ایمان و عمل صالح اهتدا میخواد، عمل تقوا میخواد، یتقبل الله من المتقین، طاعت الله طاعت الامام میخواد، بدون طاعت الامام طاعت الله واقع نمیشه. این اتصال حضرت میخواد. حالا این اتصال از دو تا آیه استفاده کنید، از همین آیه استفاده، از همین آیه هم که عضو بخوام استفاده کنیم، اینا سه چیز نیست. اصلا طاعت الله همون طاعت الامام در مقام تحقق، در مقام تحقق من میخوام خدا را اطاعت کنم، بعد به حرف پیغمبرش گوش بدم، به حرف امام گوش، راهی وجود نداره غیر این. یک چیزه، حالا اون یه، نه اون یه، ببینید یه بحثی ها، بعد توجه داشت که بالاخره تفکیک بین خالق و مخلوق بشه، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، این خیلی فرق مهمیه، در عین اینکه بهم ملأت سماک و زهر ارزه که حتی زهر الله لا اله الا انت. حالا نه، اعتباری نیست دا، ببینید یعنی بالاخره این یه نمیشه اعتبار درست کرد، واقعا مخلوق و خالقن دیگه، یعنی نباید به حلول و اتحاد اونا هم برسه. بحثم خیلی دقیقه، همطور که میفرمایید نسبت امام و خدای متعال چیست، نسبت عرض کنم ارا رسوله من نور عظمتی ما احب فهو رسوله و حجاب، فهو حجاب الله، عنایت می‌فرمایید. این چه نسبتی است بین رسول و خدای متعال؟ ممکنه ما آخرم نتونیم توصیف کنیم. همون نسبتی است که در نسبت بین حادث و قدیم تو تعبیر فلسفیش فلاسفه همه گیر کردن چه کارش کنن. عنایت می‌کنید. به عرفان هم که رسیده، به حکمت متعالیه که رسیده شده مثلا تشکیک و بعدم شده شؤون، و به عرفان هم که رسیده شده مظاهر. این همون جاییست که خیلی سخته و بعد مواظب باشیم در ادبیات عرفانی و فلسفی هم نغلطیم در توضیح ارتباط ولی امام معصوم با خدای متعال، که سختترین مسئله فلسفی است. ارتباط حادث به قدیم از ادبیات معارف باید جدا نشی. میگم واقعا همینه. که حالا اون نکته گفتی بعضیش روایاتشون رو باید یه موقعی بخونیم، حالا به کمی دشواره الان گفتگو ازش. بله عرض کنم. پس بنابراین در این قسمت هم حضرت میخوام بگن اینها طاعت‌های منفصل از هم نیستن. چشم. عرض کنم یه سوالی کردن، گفتن از خانوما کسی اسپری تنفس داره برای تنفسی کرد؟ اگر همراهتون نیست که هیچی دیگه. گفتن عرض کنیم بهت. خب ندارید شما مایه؟ خب نیست ظاهرا که الان نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون اینم از این قسمت. یا الله نه، خدای متعال خودش اطاعت الله هم خواسته دیگه، اطاعت الامام هم خواسته دیگه، همه اینا امر خداست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، یعنی امر الهی از طریق رسول به ما رسیده، حتی امر به اطاعت خودش هم از طریق رسول رسیده. این که واضحه. نه ببینید، خدا امام را هم خدا امام قرار داده. اینی جاهلو کل الناس اماما، ارسال لازم نیست، امام من الله دیگه، از طرف خودش که امامت نمیکنه. نسبت بین امام و رسول یه بحث دیگری است که امام انما انت منذر ملک کل قوم هاد هادن الی ما جاء به رسوله. ائمه هدایت مستقلی ندارن، هدایت به همون ما جاء به رسوله. حالا اونا آیه بعدی که حضرت خوندن خذو زینتکم عند کل مسجد والتمس البیوت التي اذن الله ان توفینم، آیه بعدیه که انه میخوان به حضرت دیگه از اینجا وارد شدن دیگه، بگن برید سراغ، اگر میخواید برسید خذو زینتکم عند کل مسجد. این خذو زینتکم عند کل مسجد یه ظاهری داره که همون تزین های ظاهری و طهارت و تطهیر لباس و تطهیر ظاهره که در روایت آمده. یک تأویل داره، تأویلش در یکی دوتا روایت آمده، عرض کنم که در تفسیر عیاشی است، که در تهذیب روایتی داره. عرض کنم در تهذیب از علا ابن سیاب و نبی عبدالله علیه السلام نقل میکنه، حضرت فرمودن که الغسل عند لقاء الائمه، خذو زینتکم عند کل مسجد، میخواید به سراغ امام برید غسل کنید. این غسل هم ظاهر و باطن داره دیگه، روایات غسل زیارت رو خوندید، دعاهاشو که اللهم تهرنی و تهرلی قلبی و اشرحلی صدری و اجرل، خیلی عجیبه دعای موقع غسل زیارت ائمه که کسی میخواد بره به سمت امام باید با تطهیر بره. خذو زینتکم عند کل مسجد، چطور زینت ظاهری باید داشته باشه؟ آدم میخواد بره مسجد نماز بخونه، به محل عبادت میخواد نزدیک بشه، باید تطهیر ظاهری داشته، وضو داشته باشه، دست صورتشو بشوره، شاربش رو بگیره، این طهارت های ظاهری رو رعایت کنه برای رفتن مسجد. حالا کسی میخواد بره به سراغ مسجد حقیقی که معبد، محل عبادت حقیقی است، موطن اصلی عبادته که وجود مقدس امامه، زینتی که اونجا باید اخذ بکنه اینه که تطهیر کنه خودش رو، که از غسل ظاهری بگیرید که برای زیارت امام هست، و تا باطن این غسل، غسلی که امام میکنه، انسان میکنه برای زیارت امام، که انه اون مصداق همین خذو زینتکم عند کل مسجد. نهت فرمودین حضرت میخوان بگن که به سراغ امام بیاید، با تطهیر و مقدماتم بیاید، اگر میخواید برسید. بعدم میفهمن که آیه شریفه نور والتمس البیوت التي اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، برید به سراغ اون بیوتی که از کنم سعی کنید خودتون رو برسونید به اون بیوتی که بیوت ذکره، بیوت رفعته، و خارج از اون رفعتیست نه ذکری. یعنی که انه باز دوباره از اون آیاتیست که حضرت دارن قید میزنن، میگن ذکر و ریاضت و اینا بیرون این بیت ذکر نیست اصلا. چله گرفته 100,000 تا 1,000,000 ذکر گفته، یعنی بازیه دیگه. خودتون رو به این بیوت باید برسونید. باز دوباره قید اصلی همینه که خدا امتحان خبر داده که انهم رجال لا تلهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. که حالا بحث آیه نور است و رجالی که در اون بیوتن، که عرض کردم این رجال هم در اون بیوت رجال هستند، که اصلا اگر این رجال به معصومین تعبیر بشه، بیوتی که از ان الله ان ترفع، معصومینی که در این بیت هستن، اونا محور بیتن، اونا بیت و بیت میکنن. اناعت میکنید این رجال، لذا در بعضی از روایات به خود ائمه بیوت تعبیر شده. بیت خود امامه، بیت و نور الهی که اون نور الهی درش تحقق پیدا میکنه در هر عالمی، خود وجود مقدس امامه. لذا رجالون خودشون بیوتن. اگر این رجال رو به ائمه تطبیق کنیم، اگر هم کسی گفت نه یه بیوت داریم یه رجال، مثل امام و حرمش، حرم امام به امام حرم میشود، یعنی با وجود امام حرم حرم می شود. عنایت فرمودی. بدون امام حرم حرم نیست. وقت داریم ما. پس بنابراین این آیه شریف هم حضرت می کنن خودتون رو به اون بیوتی برسانید که اخبرکم انهم رجال لا تلهم تجارتون، که این با این بیت حرکت کردن، این با این رجال حرکت کردنه. یا اصلا بیت یعنی امام، یا بیت با امام امام می شود. به بیت برسونید خودتون رو، باید برسونید به محیطی که نور امام هست، که اون میشه بیت الامام تا محورش خود امام علیه السلام. ظاهرا این روایت ناظر به اینه که خلاصه سیر اگر می خواهید کنید، باید به اون بیوت و به این رجال برسید که این رجال محور بیوتن. و البته احتمال دیگه هم در این آیه شریف هست که ملاحظه کردین. بعد هم حضرت میفهمند که خدای متعال ان الله قد استخلص الرسل لامر ثم استخلصهم مصدقین بذلک فی نذر فقال و ام من امه الا خلا فی نذیر. این آیه مبارکه سوره فاطره که آیه عجیبیه دیگه، حالا اگر برسیم خدمتتون تقدیم کنیم. واقعا سوره عجیبی است، آیه 24 فاطره. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ملاحظه بفرمایید آیه رو، و ما یستب از قبل بخونیم، و ما یستب الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، که روایت شده دیدید روایت عامی هم هست تا که داره اعمى وجود مقدس امیرونم بصیر ابو جهلن، حتی چون روایت عامی است اینجوریه دیگه، ولا الظلمات ولا النور، ظلمات امیرونم نور ابو جهلن، ولا الظل ولا الحرور وادی عرض کنم نور حضرت در عالم آخرت، وادی ظل، وادی ابو جهل، و ادامه او میشه حرور که جهنمه. و ما یستوی الاحیا ولا الاموات، پیداست ادامش. احیا کسانی هستند که با امام حرکت میکنن، اموات اونایی هستند که با ابو جهل حرکت میکنن. حالا طبق این روایت ان الله یسمع من یشا و ما انت بمسمع من فی القبور، اموات و احیا با هم یکی نیستن، و شما هم کلامتو به مرده ها نمیتونی برسونی. اموات اونایی هستن که در وادی ظلماتن، در وادی امایان، در وادی حرورن، اینا هستن دیگه. اینها کلام رسول رو نمیشنون. ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور، خدا متعال هر کی رو بخواد کلام خودشو به سمع اون برسونه، تو نمیتونی کلامتو به سمع مرده ها برسونی، کسایی که در قبرشون هستن. من فی القبورم مقصود مرده های در قبر ظاهری نیستن، قبر باطنیه دیگه، اونایی همونی هستن که امواتن، تو وادی موتن، وادی موت، وادی بلاعت امیناره دیگه. بعد میفهمد ان انت الا نذیرون، شما نمیتونی با مرده ها، شما باید انذار کنی اونایی که حیان و وارد وادی حیات میشن، اونا حالا از انذار شما استفاده میکنن. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و ام من امتن الا خلاف یا نذیرون. این در امت سابقه هم، در امم سابقه هم بوده. عنایت کردین حضرت میخوان بفرمان که ظاهرا ائمه متن الله خلاف یا نذیر، که باید با این نظیر راه رفت. اگه با اون راه نرید، از کردم آیات قبلش هم ببینید که انه اگه انسان با رسول نتونه راه بره، با این انذار هم راه نشه، هر کارم بکنه وادی موت و وادی حرور و وادی امایه است. با ریاضت و عمل کسی از وادی امایه و موت و وادی حرور و وادی ظلمات خارج نمیشه. با این پیامبر است که ابواب گشوده میشه و در همه امت هم همینطور بودن دیگه. در امت ما وجود مقدس نبی اکرم تا من جهله و احتدا من ابصر و عقل. ان الله یقول لا فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. عنایت فرمودین که انه باز دوباره آیه شریف دیگری است که اونم کاملا واضحه که وادی امایه مقصود وادی امایه ظاهری نیست. یه عده وارد در وادی کوری هستن، این امایه امایه باطنی است ولو چشم ظاهری هم داشته باشن. بنابراین که انه حضرت دارن توضیح میگن ما بیت النور داریم، ما وادی امایه داریم، ما عرض کنم وادی انذار داریم، اینها وادی هدایتن. یعنی کنار هم قرار بدید آیات از ابتدا، عرض کنم یه وادی اهتدا داریم، یه وادی تقوا داریم، عرض کنم وادی طاعت الامام داریم، بیت النور داریم، رجالی داریم که لا تلیهم، نظیری داریم که باید به اون نظیر در عالم راه رفت، عرض کنم وادی بصیرت داریم در مقابل وادی امایه. اینا حضرت دارن میفهمن اینجوری مسئله هدایت در عالم. بعد این آیات رو فهمید الا صرفا با عمل کردن و اینها، این که تلاش میکنن. حالا ببینید روایت حضرت هم ناظر به شرایط خودشون و شرایط تاریخی هم هستن دیگه. شما ببینید دیگه، شما داستان بنی عباس رو ببینید. حالا اینا همشون نماز هم میخونن، مسجد هم داشتن، فتوحات هم داشتن، خود خلافت الهی ادعای امیرالمومنین بودن هم میکردن. با اینا با همه وسعتش چی درست نمیشه؟ کشت و کشتار وسیعی هم داشتن تا به سر کار بیان. عنایت میکنید. الحمدلله.